بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه یک خرداد 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که از کلمات اصحاب استفاده میشه که صبر مستحبه و ترک اون که جزع باشه امریست که مرجوح شاره، اما به نحو مطلق نمیتونیم بگیم همه جا جزع و ترک صبر حرام. برخی از مصادیق جزع و ترک صبر حرامه، اما برخی هاش حرام نیست و بهتر است که انسان در اون موارد صبر پیشه با. این مطلبی که اصحاب فرمودند به جمله درسته. یه جاهایی رو ما داریم که ترک صبر حرام نیست، مثل اینکه انسان بعضی از آداب و مندوبات شرعی و اخلاقی را به خاطر یک مصیبتی ترک می‌کنه. فرض کردم مثال زدم دیروز، مثل اینکه مثلا شانه زدن به موهاش، مرتب بودن سر و ریش و صورتش، این خواهی که از آداب اسلامی است، اغلایی است، این رو ترک میکنه به خاطر اینکه حالا بچهش مثلا از دنیا رفته، یا نماز اول وقتش ترک میشه، یا نوافل دیگه حول و حوصله‌شو نداره بخونه، یا بعضی از مکروهات را مرتکب میشه، مثلا حالا شب آب بردن براش همچه که بایستده آب میخوره نمینشینه و همسال این. خب اینجور امور اینه که نمیشه بگیم اینها حرامه، اینا کارهاییست که اگر مصیبت هم نبود در حالت خوشی و عادی و در حالت معمولی طرف جایز بود ارتکابش. حالا احتمالش نمیدیم که چون مصیبتی برش وارد شده این کارها حرام شده در اون حالت. و همچنین شکوای از اون بیماری و گرفتاری که انسان براش پیش آمده، این هم از برخی روایات استفاده میشه که اشکالی نداره که انسان بگه من خلاصه گرفتارم، چند وقت مریضم، ناراحتی دارم، شبا خواب ندارم، روزا میدونم درد میکشم، فلان میکنم. این که اظهار بکنه بیماریشو، شکوه بکنه، این در حدی که صادق باشه، دروغ نخواد بگه، خلاف واقع نخواد بگه، و به حد اعتراض به قضای الهی هم منتهی نشه که بخواد خدا رو نعوذ بالله متهم بکنه در اینکه این کار حکیمانه نبوده. اگر به اون حد نرسه این اشکالی نداره، ولو اینم منافاتی با صبر داره و بهتره که انسان تحمل بکنه و این مقدار هم شکوه نداشته باشه. در صحیحه جمیل اینجور وارد شده، عرض کنم که در وسائل جلد 2 صفحه 410 این روایت وارد شده که اینجوریش عن ابی عبدالله علیه السلام جمیل ابن صالح. جمیل ما قبلا هم عرض کردیم این افرادی که به نام جمیل معروف هستن، جمیل ابن صالح و جمیل ابن دراز، این دوتا ثقه هستن و عادلن، اما خب بقیه جمیل های دیگه نه، جمیل ابن صالح و جمیل ابن دراز. عن ابی عبدالله علیه السلام اون گفته اون وجیزهی که نقل شده از شیخ بطای بهایی که کل جمیل جمیل، گفتیم درست نیست، کل جمیل طالح یا کل جمیل غیر صالح الا ابن جمیل ابن الا ابن دراج و صالح، جوش کردیم عوضش کردیم کل جمیل جمیل کل جمیل غیر صالح، منظور یعنی احراز نشده صلاحش دیم، کل جمیل غیر صالح الا ابن دراج و صالح، دوتا. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن حد الشکایه للمریض فقال ان الرجل یقول هممت اليوم و سهرت البارحه، من امروز تب داشتم دیشب خواب نرفتم، و قد صدق، راست هم میگه، دروغم نگفته، و لیس هذا شکا شکاتن، این شکوه نیست، انما شکوا ان یقول لقد ابتلیت به ما لم یبتلا بهی احدون و یقول لقد اصابنی ما لم یصب احدا فلیس شکوا ان یقول سهرت البارحه و هممت الیوم و نحو هذا. خب این که حضرت فرمود وقد صدقه، ظاهرا میخواد بگه معیار نه که خب راست بگه، دروغ نگه، بی خودی چیز خلاف واقعی بیان نکنه، در همین حد شکوه اشکالی نداره، جایز. روایت دیگری که دلالت بر جوازش میکنه این خبر عبدالحمید است عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اذا سید ملکن العبد المریض الى السما سید ملکا العبد المریض الى السما، اون دوتا ملکی که مأمور اون بنده مریض بودن عند کل مسائل، شامگاه که میشه میرن پیش خداوند متعال، یقول الرب تبارک و تعالی ماذا کتبتم لعبدی فی مرضه و یقولان الشکایه و یقول ما انصفت عبدی ان حبسته فی حبس من حبسی، و من این با انصاف رفتار نکردم با بندم، اگر اونو در حبسی از حبس‌های خودم حبس بکنم، یعنی تو بیماری محبوسش بکنم، ثم امنه و شکایت، تازه بهش بگم حق شکایت هم نداری، این انصاف نیست که لااقل بذار بند خدا درد دلش رو بکنه. بعد فرمود که اکتبا لعبدی مثل ما کنتما تکتبان له من الخیر فی صحتهی، اگر مریض نبود نماز شبشون میخوند کاراشون میکرد، حالا همون اجر براش بنویسید، ولا تکتبا علیه سید نید، کارهایی که به خاطر بیماریش ترک میکنه اینا رو ثوابش رو براش بنویسید از حسنات، ولا تکتبا علیه سیعتن حتی اطلقه من حبسی، گناهش هم ننویسید تا از این بیماری در بیاد، فانه فی حبس من حبسی، این در حبس منه خدا میخواد با کرامت با محبوس خودش رفتار. این روایت خب در سند سهل بن زیاده، ولو حالا عبدالحمید هم محل کلامی که ثقه هست یا ثقه نیست، به هر جهت سهل بن زیاد در سندش، لذا این روایت هم سندن مخدوشه، معید اون روایت جمیل میشه که صحیح السنده، پس صرف شکوا هم اشکالی نداره در بیماری و امثال اینها، این مقدار ترک صبر این طوری نیست. اما در غیر از این موارد، در موارد دیگر آیا صبر میتونیم بگیم که واجبه و جزا حرامه؟ اولا ما عرض کردیم ببینیم یه قاعده کلی میتونیم از روایات استفاده بکنیم، علال اطلاق صبر واجب است یا جزا حرام است، که اگر موردی دلیل بر جواز داشتیم از این قاعده رعایت کنیم، اگر نه به مقتضای این قاعده ملتزم به وجوب صبر بشیم، یا اینکه نه دلیل اینجوری پیدا نمی کنیم و بعد باید در هر موردی اگه دلیل داشته باشیم بر وجوب صبر یا حرمت جزم منتظر میشیم، بلا به اصل عملی مراجعه میکنیم و میگیم جایزه. اینجا تأسیس اصل لفظی در حقیقت میخواییم بکنیم، قاعده اجتهادی در مسئله میخواییم ببینیم داریم یک اصل لفظی و قاعده اجتهادی یا نه. به نظر میرسه که ما داریم، از برخی از ادله ما میتونیم یک همچه قاعده استفاده بکنیم که اصل اولی وجوب صبر الا ما خرج به دلیل. از جمله ادله که میشه برای وجوب مطلق صبر ذکرش کرد به عنوان قاعده این آیه شریف است که یا ایها الذین آمنو در سوره مبارکه آل عمران آیه 200 شاید آخرین آیه باشه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. در این آیه شریف امر کرده به صبر و ظاهر امر هم وجوبه. این صبر که در آیه شریف است خب مشخص نشده این صبر در طاعت، صبر در معصیت، صبر در مصیبت. بگیم اینجور موارد حسب المتعلق یفید العموم. ما ولو سابقا در عرض کردیم محضرتون که این که میگن حسب المتعلق یدل علی العموم اینو به نحو اطلاق قبول نداریم. جاهایی که یه قدر متیقنی در کلام باشه که مقصود من معلومه که اون مراده و حتما متکلمونو میخواد تفهیم بکنه، اونجا میگیم نه بیش از این قدر متیقن ما از حسب المتعلق نمیفهمیم، لفظی نداریم که به اطلاقش تمسک بکنیم که باید به قدر متیقنش اختصار بکنیم. اما جایی که یه قدر متیقنی در بین نداره، خب هم داره به اینه که متکلم میخواد یه مطلبی رو افاده بکنه که برای ما مفیده قابل استفاده است، یا یعنی اینکه میخواد مجملگویی بکنه، اگر قدر متیقن در بین نباشه یعنی صرفا یه مجملگویی کرده. خب این که بگیم میخواد صرفا مجملگویی کنه خلاف ظاهر حال متکلم است در این که در مقام افاده و بیانه. لذا اینجور موارد میگیم که مقتضای این که متعلق خاصی ذکر نشده اینه که همه این افراد مورد توجه متکلم و مراد متکلم بودن. اینجا هم همینطوره، صبر در خصوص طاعت یا در خصوص معصیت یا در خصوص مصیبت هیچ کدوم از اینا قدر متیقن در آیه شریفه نیست، هر کدوم ها ممکنه محتمل باشه. میگیم چون مشخص نکرده اسبرو میگیم همه رو میگیره، در همه موارد شما صبر داشته باشید و ظاهرش هم وجوبه، منتها این وجوب رو در مثل صبر طاعت و معصیت میگیم ارشادیه، در اینجا میگیم که مولوی تکلیفیه. علاوه بر این مطلب که از خدای ممکنه این استفاده بشه، علاوه بر این ما روایاتی هم در تفسیر این آیه داریم، اخبار مستفیضه‌ای داریم که این آیه رو تفسیر کردن به صبر در مصیبت. خب دیگه از این روایات استفاده می‌کنیم که منظور اصبرو یعنی صبر در مصیبت. تو بعضی روایات هم صابرو رو به این معنا گرفتی، فرق نمی‌کنه، اونم امره. یکی از این روایات روایتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از ابن مسکان با سند صحیحی نقل کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت در تفسیر آیه فرمود اصبروا علی المصائب و صابروا علی الفرائض و رابطوا علی الائمه علیهم السلام. خب این اصبروی در آیه را تفسیر کرده که یعنی صبر در مصیبت مقصود است، معناش اینه که صبر در مصیبت واجبه. روایت دیگر خبر ابی بصیر هست که این سندش فقط درش مشکلش بطائنی است، علی ابن ابی حمزه بطائنی تو ذهنم هست مشکلشه و شاید علی ابن اسباط هم اگر تو سند باشه و از اون جهت هم مشکل داشته باشه، ولی خب ابن ابی حمزه بطائنی حتما از این جهت سندش مخدوشه. رضا خبر تعبیر کردیم، خبر رو ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا فقالوا اصبروا علی المصابر و صابروهم علی التقیه، با عامه با تقیه رفتار کنید، و رابطوا علی من تقتدون به، با ائمه علیه السلام ارتباط داشته باشید، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. روایت دیگر خبر عوان ابن ابی مسافر هست که خب این توثیق نداره، این عوان عن ابی عبدالله علیه السلام، خب چون روایات بس اسناد متعدد هستن دیگه سندن ضعفشون قدهی ایجاد نمی کنه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا قال اصبروا علی المصائب. باز روایت دیگر خبر ابی الصفاتج هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل اصبروا و صابروا و رابطوا قال اصبروا علی الفرائض و صابروا علی المصائب. اینا جاش عوض شده. خب پس این در روایات اگرم آیه رو کسی فی نفسهی بگوید که آیه اجمال داره که ما نمیدونیم این صبر صبر بر مصیبت یا صبر بر طاعت عمومش رو قبول نداریم، خب این روایات تفسیر کرده دیگه، به ذم این روایات میگیم که صبر بر مصیبت واجب است، مقتضای ظاهر امر در آیه شریف. این یک دلیل. دلیل دوم برای این که صبر امر لازمی است و جزع جایز نیست، روایات است که باز اینها هم مستفیض است که فرمودن که اگر انسان جزع بکنه و صبر نکنه این مرتکب گناه شده، مرتکب اثم شده، مرتکب ذنب شده. یکی از این روایات خبر فضل ابن میسر هست، قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام فجاء رجل فشکا الیه مصیبتون اصیب بها فقال له ابو عبدالله اما علیه السلام اما انک ان تصبر تؤجر، اگر صبر بکنی در این مصیبت که حالا داری ازش شکایت میکنی اجر میبری، و ان لا تصبر ینز علیک قدر الله الذی قدر علیک و انت معذور. اگر صبر نکنی اینطور نیست که با صبر نکردن جلوی مصیبت رو میتونی بگیری، همون ناراحتی و بلا و گرفتاری مصیبت که گرفتار تو میشه هست، علاوه بر اون و انت معذور تو دوچاری وزرم میشی، که وزر گفتن به معنای اسم، لذا انت معذور یعنی انت معصوم، تو گناه هم اسم هم مرتکب شدی. خب این روایت ظاهرش اینه که ترک صبر باعث گناه و معصیت میشه. روایت بعدی روایتی است که در نهج البلاغه نقل شده، قال امیرالمومنین علیه السلام در حکم نهج البلاغه است، شاید حکم حکمت 291 باشه، همین دقیقاً خودتون ملاحظه کنید، قال امیرالمومنین علیه السلام وقد عزل اشعث ابن قیس، حضرت داشتن تسلیت میگفتن به اشعث ابن قیس، ان ابن الله یکی از بچه‌هاش مرده بود، فرمودن حضرت یا اشعث انتحزن علی ابنک، اگر ناراحت صرفم باشی فقد استحقت ذلک منک الرحم، اینا استحقاق داره از تو رحم، یعنی رابطه پدر و پسری اقتضا میکنه که انسان قصه بخوره. خب این تا اینجاش طوره نیست، و این تصبر اما اگه در این مصیبتی که محزون شدی صبر بکنی، ففلا فی کل مصیبتون خلق، خدا یه چیزی جا میذاره، اگه یه چیزی میگیره یه چیزی جا میذاره، یعنی اجری مصیبتی پاداش دنیوی اولادی بهتر از او مثلا در برخی موارد، یا این که ثواب عجر اخروی چیزی جاش خلاصه
میمونه. یا اشعث ان صبرت جرى عليك القدر و انت معجور و ان جزعت جرى عليك القدر و انت معذور. اینم دلالتش مثل قبلیه. روایت بعدی مرسله هیثم ابن واقد هست عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان ملک الموت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا محمد صلوات الله انی اقبض روح ابن آدم فیجزع اهله نا که دور و برشن تو سرشون میزنن ناراحتی میکنن جزع میکنن فعقوم و فی ناحیت من دارهم در یه گوشه از خانه من میایستم فعقول و ما هذا الجزع برای چی اینقدر جزع و فزع میکنید فوالله ما تعجلنا و قبل عجله ما زودتر از موعد که نمیدیم جونشو بگیریم که یه وقتش رسیده بود و ما کالن نافی قبضهی منزل گناه هم نداریم ما گون رفتیم جانشو گرفتیم مأمور بودیم خدا وقت مردنش رسیده گفته برید جانشو بگیریم فهم تحتسبوه و اگر اینا به حساب خدا بذارید این مصیبت را و تصبرو تعجب و این تدزعو تعسمو و تعذرو این از وزر و اسم گریبانگیر شما خواهد شد. شبیه این روایت در خبر جابر نقل شده و همچنین در خبر اسبغ ابن نواته نقل شده. البته خبر اسبغ اونی که نقل شده داره که به اسناد صحیح ان اسبغ، اما سند رو ذکر نکرده، ادعا شده سند صحیحی اما سند ذکر نشده. در کتاب فضائل ابن شازان نیشابوری، ابن شازان قمی، اونجا گفته که در نقل شده از اون کتاب که او گفته به سند صحیح از اسبغ ابن نواته این روایت نقل شده. تو خب این به درد ما نمیخوره صرفی، لیکن روایات چون که خبر جابر که خبر مسندی هست، اون خبر اولی هم که خوندیم خبر مسندی هست، خبر فضل ابن مویسه، علاوه بر اون سه تا روایتی هم داریم ولی اونام ارسال توش هست، روایت نهج البلاغه که این عامه هم نقل کردن و روایت هیثم ابن واقد هست که اینم عن رجلین داره، روایت اسبغ هم هست. این سه تا روایت ولی اینا هم سند نداره، اما این که خیلی بعیده که بگیم این سه تا روایت مرسل همش تو سندش یکی از اون کسانی بودن که تو اون دو تا روایت مسند هم بوده از افراد ضعیف، این احتمالش بعیده. بذار در مجموع روایات به حد استفاده و وثوق و صدور میرسه، این همه روایت نمیشه، اینا همه جعلی باشه و دروغ باشه و خطا باشه. پنج تا روایت بود، سه تاش هم مرسل شدن، منتها اون مرسدان یک شعرز کردن تو نهج البلاغه رو عامه نقل کردن روایتش رو و خب یه خورده خیلی بعیده که اون با اسانیدی که تو خاصه ما داریم اتحاد داشته باشه. حالا اون نمیخوام به اون صحیحش استناد بکنیم، بالاخره یه روایتی بوده دیگه، یه سندی داشته دیگه، روایت مسندی بوده که ایشون تعبیر کرده به صحیح. گفتن دعای صحت کرده، دعای صحت او که به درد ما نمیخوره با این اختلاف مبانی که هر بعضی اصالات و ادارتی بودن در قدما و اینا، به درد ما نمیخوره که او شهادت به صحت قدمایی داده، یعنی ما اطمینان به صدور روایت داریم. خب اطمینانش به چه درد ما میخوره؟ محبوب قرائنش هم قرینه ایست که او قرینیت رو تشخیص داده، شاید ما اگه میرسه به ما قرینیت رو تشخیص نمیدیم، این که حجت نیست برای ما. خب عرض کنم که ولیکن خب چون روایات مستفیضه، اشکال سندی یه جا نداره، این پنج تا روایت کسی بگه همه اینا رو دروغ جعل، اینا احتمالش نیست عادتا. اینم یه وجهه که اینم دلالت میکند که جزع حرامه، ترک صبر حرامه. عرض کردم که سه تا مرسد داریم، توی این سه تا مرسد احتمال این که همه اینها سندش توش افراد مشترک با اون دوتا باشن. یه مرسل اگر بود میگفتیم شاید یک نفر توی این سند باشه از همونا که ضعیفن تو اون دوتا روایت، ولی وقتی سه تا روایت میشه، خصوصا بعضیش نقلای عامه رو داره که اونا اسانیدشون و اسانید ما متفاوته، این احتمال این که تو هر سه تا روایت مرسل یکی از این افراد ضعیفی که تو این دو تا روایت مسند بوده تو هر سه تاش بوده احتمالش خیلی بعیده. اینا در حساب احتمالات برای رسیدن اطمینان کمک میکنه به انسان این نکار. بله، روایت بحث سوم، دلیل سومی که ما در مسئله میاریم اینه، ما یه روایات داریم که از جزع نهی کرده، اینها هم اخبار مستفیضه است، ظاهر نهی هم حرمته. یکی از این روایت، روایتی است که در نهج البلاغه نقل شده از امیر المؤمنین علیه السلام، ببخشید این روایت هم مستفیض که نیست، ولی خب بعضی سندن معتبره، اشتباه شد. یکی روایت در نهج البلاغه است که حضرت بعد از وفات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم این جملات رو فرمودن: لولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع لان فدنا علیک ما الشؤون. ما آب شؤون، شؤون اون رگهایی است که اشک درش هست و از اشک منتقل به چشم میکنه از قدری که از اشک هست، اینش میگن شؤون. اما اگر شما ما را امر به صبر نکردی و نهی از جزع نکرده بودی، ما اشک خودمون را سرازیر میکردیم در مصیبت تو. خب این ظاهر این که میگه نه کردی ما را از جزع اینه که جزع حرامه و امر کردی به صبر اینه که صبر واجبه. روایت دیگر، حالا این معیده چون روایتش مرسله، روایت دیگر صحیحه عوانه. خوب دقت بکنید این روایت رو که این تو بحث های آتی هم خیلی به درد ما میخوره این حدیث. این رو سندش رو بخوانیم، این روایت رو که جای دیگر هم میخواییم بهش استدلال بکنیم، در کافی شریف جل بله اشکیختن نیست، مصداق بعدا خواهیم گفت که نیست، ولی خب اشکال نداره بگیم حضرت علیه حضرت نسبت به خودشون این رو هم مصداق جزع قرار داده، مصداق جزع قرار داده. حالا این مصداق بودنش رو میگیم این یک نوع خلاف ظاهری درش هست، واقعا نیست که از باب مثلا مبالغه این هم مصداق جزع حضرت قرار داده. نه حالا ریختن اینکه حالا تا اونش هم گریه زیاد هم به حدی که صدا رو نخواد بلند بکنه صرف گریه که اونم اشکالی نداره که جایزه. که عرض کنم که اینش هم میگیم تعبده، یک نوع توسعیه، اما خب اصلش نه، اون اصلش که ظاهر این عبارت که نهی تنا علی الجزع اینه که جزع حرامه. بله بله بله. خب این روایت عرض کردم که در کافی شریف، این روایت که الان میخوایم بخونیم که روایت مهم نیست، این رو در کافی شریف چون شاید در وسائل هم باشه اما این به صورت نقل کامل من از کافی دارم، صفحه 545 صفحه 527. بله روایتش اینه، حدیث 5، علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن محمد، که این احمد ابن بعد اینجا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است، یکی از اون سه نفری است که لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه و خودش هم از اجلا و بزرگان اصحابه. عن عوان، عوان که
نظرش در میکنه عوان ابن عثمان هست، چون عوان ابن تقلید زمان امام صادق علیه السلام رحلت کرده و عمرش کفاف نداده که بزنطی که از اصحاب کاظم و امام رضا علیه السلام ازش روایت نقل کرده باشه. عوان ابن عثمان، ولی خب عوان ابن عثمان هم شخصی ثقه است، اونم جلیل القدره. انا ابی عبدالله، روایت میشه صحیح السنه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال لما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه بایع الرجال، با مردها حضرت بیعت کرد. ثم جاء النساء یبایعنه فانزل الله تعالی یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. کلام در اینه که این لا یعصینک فی معروف یعنی چی؟ فقالت هند اما الولد فقد ربیناه صغارا و قتلتهم کبارا. این نیش زبون خودشون اونجا هم زد که پیشه حالا مکه حضرت فرسوده که ما بعد بچه ها رو که پیدا کردیم ما بزرگشون کردیم هم تمام کشتیشون. و قالت ام حکم، خب این حالا شکری کاری نداره، قالت ام حکم بنت الحارث ابن هشام و کانت عند اکرمت ابن ابی جهل، زن او بود، یا رسول الله، این حالا یه مدار آدم حسابی تر بود یکی، یا رسول الله ما ذلک المعروف، این معروف که تو آیه هست چیه؟ لای حسینه که فی معروف الذي امرنا الله الا نعصيك فيه، که خدا به ما امر کرده که ما در این مورد با شما مخالفت نکنیم، معصیت تو را نکنیم. یعنی معروف چیزی است که لازم است ما انجامش بدیم. این چیه مقصود؟ قال لا تلتبن خدا، به صورت خودتون لطمه نزنید تو مصیبت، ولا تخمشن وجهن، خراش هم ندید صورت خودتون رو، با ناخن چنگ نزنید به صورت، ولا تنتفن شعرن، موتون هم نکنید تو مصیبت، ولا تشققن جیبن، گره و گریبانتون هم پاره نکنید، ولا تو سودن صوبن، لباستونم مشکی قرار ندید. ما سابقا خیال میکردیم مدلیدی روایت معتبری برای کراهت لباس مشکی نداریم، بعد این روایت پیدا کردیم سند صحیحه. روایاتی که هست در مسئله که این لباس فرعون و اینا، اونا سندش مخدوشه و به حد استفاده هم نمیرسه، ولی خب این روایت ظاهرش اینه که یعنی روایت معتبری هست و نهی کرده از این که لباس مشکی بپوشه. ولا تدعین به ویل، صدای واویلان در نیارید از خودتون، فبایعهن رسول الله علی هذا، حضرت با این شروط باشون بیعت کرد که این کارا رو نکنن. فقالت یا رسول الله کیف نبایعك، فقال ان لله اصافه النساء فدعا بقدح من ما فادخل يده ثم اخرجها فقال ادخلن ايديكن في هذا الماء فهي البيعه. اینجوری هم حضرت بیعت کردن با ما. خب این روایت ظاهرش اینه که این اموری که در این روایت ذکر شده، اینها اموری است که رعایت اونها لازمه. خب رعایت اونها لازمه، آیا از باب اینه که این امر ولایی رسول اکرم بوده؟ یعنی خصوص اون زنهای اهل مکه فقط مأمور بودن به اینکه این کارا رو نکنن، یه دستور ولایی حکم حکومتی بوده فقط،
خب این خیلی بعیده که یه چیز اینطوری اینا چه ربطی به مسائل حکومتی و سیاسی و اینها داره. این ظاهرش اینه که این از باب احکام شرعی بوده، از باب یه سری دستوراتی فوقش میگیم به ما شرعه و نبی بوده، چون یه سری چیزهایی که خداوند تشریع میکنه پیغمبر فقط مأمور به ابلاغش، بعضی چیزها هست که تشریعش بده یه در نبی صلی الله علیه وسلم بوده، مثل دو رکعت اخیر نمازهای چهار رکعتی که تو روایات داره پیغمبر اکرم تشریع کرده، یا رکعت نماز مغرب، رکعت سوم نماز مغرب پیغمبر تشریع کرده تو روایات داره. اینا هم ما شرعه النبی میشه فوقش، چون اگر خب ما شرعه اللبو خب خود خداوند میگفت دیگه، همون که میگفت لا یزنی نه لا یقتل نه، اینا هم میگفت که اینا گفته لا یزنی نه که فی معروف، از این میشه بعید نیست استدلال بکنیم که اینها چیزی بوده که ایجابش که خدا به دست پیغمبر گذاشته بوده، ولی حکم ولایی نبوده، حکم شریعت بوده. و الغای خصوصیت هم باز بعید نیست از زن بشه، زنها خصوصیت ندارن، مردان همین احکام رو دارن که اونها هم باید از این امور اجتناب بکنن. لذا این روایت هم که اینها از این روایت استفاده میشه که این هم مصادیقی از جزع رو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تحریم کرده، منطور به نحو کلی نمیشه استفاده کرد که همه افراد جزع، مگر به ضمن روایات دیگری که بعدا خواهیم خوند تو افراد دیگری از جزع هم روایات داریم که اون نهی شده. اما اگر ما باشیم این روایت یه سری از مصادیق جزع را میتونیم استفاده بکنیم، به نحو کلی نمیشه بگیم هر جزعی را حضرت حرام کرده. الان عرض میکنم جاده فرمانیم اصلا من تمام بکنم، کسی ممکنه بگه خب بابا این لباس مشکی پوشیدن که حرام نیست، این روایت این نهیش نهی کراهتی، خب این مانع میشه از اینکه فقرات دیگر هم ظهور در حرمت پیدا کنن. این جوابش اینه که ما این حرف رو در جای قائلیم که همون موقعی که این نهی از متکلم از پیغمبر از امام صادر میشه قرینه بر استحبابی بودنش یا کراهی بودنش باشه در نهی، اونجا ما میگیم این سیاق مضره. ولی اگه ظاهر حرمت تکلیم باشه مثل بقیه موارد، بعد یه دلیل منفصلی بیاد بگه که این نهیه نهی کراهیه، اونی که ضرر نمیزنه که، تو سیاق محفوظه، همش ظهور در حرمت داشته. از دلیل منفصل فهمیدیم بعضی از این نواهی مراد جدی ازش چیه؟ حکم کراهتیه، اونی که ضرر نمیزنه به ظهور بقیه در تحریم، تو ظهور منعقد شد برای خطاب. اونی که ما هم گفتیم اگر یک نهی کراهی بیاد تو خطاب بقیه خفقرات هم خراب میکنه، اونجاییست که همون موقعی که متکلم داره که جمله رو میشنوه همون موقع قرینه است که این نهی ظهور در حرمت نداره، مقصود کراهته، اونجا ما میگیم این خراب میکنه ظهور سیاق را. اینجا اینجوری نیست، چه میدونی خب شاید یعنی قاعدتش هم همینجور بوده، چون سال 80 بوده احکام داشته به تدبیر تشریح میشده، خود ظهور نداره در این که این کار کراهت داره حرام نیست، مثل بقیه فقرات اینم ممکنه حرام بوده، ظاهر احتمال حرمت درش داده میشه، ظاهر نهی هم که حرمته، لذا این فقره هم ظهور در حرمت داشته. از خارج بعدا قرید دلیل قائم شده که نه لباس مشکی پوشیدنش حرام نیست، خب این مقدار رفعیت بکنیم از این جمله، اما در بقیه جملات به ظهور روایت عکس میکنیم. چی میخواستید شما بفرمایید؟ لباس مشکی نپوشید
جواب میده خانم دیگه،
کلا دیگه به کلشون نه فقط به اون خانم، گفت این معروف چیه؟ گفت که لا تلتمن نخدن، به همه این نواهی رو به همه این خانوم ها، اون خانوم ها هم خصوصیت نداشتن، حالا ممکنه بله دیگه همینه دیگه، میگم ظاهرش اینه، منطقه از خارج ما دلیل داریم بر جوازش، گفتم سیره بوده از قدیم همینجور در مصیبت هاشون متشرعه لباس مشکی میپوشیدن، ولو مکروه هم بوده میپوشیدن در مصیبت. در غیر مصیبت که نه، اینا مال مصیبته. ظاهر این که میگه که خط لطمه نزنید و اینها، اینا مال حال مصیبته نه در حالت معمولی. چی زنها؟ خب نه، که بهتر میشه، اولویت میشه با قول شما. اگه زنها بگیم چون احساسی هن، بگیم شاره براشون حرام کرده، بعد مردا که احساسی نیستن براشون حرام نکرده، این احتمالشون نیست فرق شد. اگر اولویت درست نکنه لاغل طور نیست که احتمال خصوصیت درست بکنه. چی؟ ببین سیاقش نمیذاره این که اطلاق منعقد بشه، چون بقیهش همش در مورد مصیبته. لطم خد و خمش وجه و نطف شعر و نه چرا، چه اولویتی داره در غیر مصیبت؟ حالا در لطمه، خب ایشون ممکنه در لطمه چی میگید؟ اشکال ایشون اینه که در لطمه چی میگید؟ در لطمه هم میگید در غیر مصیبت حرامه؟ این آدم اینجوری بکنه الان حرامه؟ مالش نیست اینا، که مقصود کاره است که در مصیبت دیگه سیاه مانع اطلاق روایت میشه. لطمه هم این سیره به صورت زده، این لطمه است دیگه. نه کمترش هم تا به حد اضرار نرسی که طور نیست که خواست لطمه صورت بشه، طور نیست. نه لطمه همینه، ضرب علم دست نقاط هم دیگه مراقب هم نمیدونیم یه مفسده ای. چرا؟ چرا؟ کدوم رو میگید؟ لطمه رو میگید؟ نه لطمه خواهیم گفت، خواهام گفتن همین مقدارش هم اشکال داره. چرا؟ چرا حرام نباشه؟ بیش از این نمیشه استفاده کرد، از غیر حال مصیبت نمیشه از روایت استفاده کرد. بله؟ حالا چون فرق بوده، چند تا چیز بوده، اونها هم الزام بوده، اشکال نداره، اینم به تبع اونها گرفته شده. یک غیر الزامی هم به تبع چند تا الزامی اشکال نداره بیعت، خصوص مستحبات بخواد فقط بیعت بگیره، خب بله این تو اسلام معهود نیست که چنین. بله حالا یه سری تکاریف الزامی بوده، یه حکم غیر الزامی هم در کنارش بوده به تبع اونها، این طوره نیست، اشکالی نداره. به هر جهت این روایت خوبه، ولیکن یه قاعده عام ازش استفاده نمیشه، لذا خیلی جاش تناسب نداره اینجا ما ذکرش بکنیم. بهتر بود که توی همون بحثایی که آتی انشالله خواهی ذکرش کرد اونجا مطرحش کنیم. در قبال این روایاتی که ازش به عنوان یه قاعده عام ما استفاده کردیم که صبر امریز واجب و جزا امریز حرام، این قاعده کلیست که از این آیه شریفه و از این روایات ما استفاده کردیم. در قبال این یه سری روایاتیست که اینها ممکنه ازش کسی استفاده بکنه که نه جزا اشکال نداره، ترک صبر حرام گناهی درش نیست، و لذا معارضه بکنه با این روایات که ما ادعا کردیم. اون روایات انشاءالله باید بررسی بکنیم و ببینیم که معارضه میکنه یا نمیکنه. انشاءالله شنبه آینده این بحث رو پی میگیریم و فردا انشاءالله بحث طهارت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. Thank you.